أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر و معين. سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، حاجی‌های تابولی و ان شاء الله حاجت روا شدن هممون صلوات بفرستید. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین هدیه به پیشگاه مطهره حضرت سه ساله حسین سلام الله علیهما با حضور قلب صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نیمه شعبان رو هم تبریک عرض میکنیم دوستانی که ندیدیمشون توی این چند روزه، برای امام زمان هم بازم صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
ما توی این خطبه 176 نهج البلاغه توی بخشی که در مورد قرآن صحبت میکنه نکاتی رو عرض کردیم. امشب میخوام اگر بشه عبارت رو تمام بکنم، که البته فکر میکنم نمیشه. فاسأل الله به و توجهو الیه به حبه. از خدا با قرآن درخواست بکنید. امیرالمؤمنین دستور داره میده به ما و توجه به خدا بکنید با محبت قرآن، نه با قرآن. این یه جلسه ما فقط در مورد این حرف زدیم، خیلی مهمه همین عبارت. هیچ جای دیگه من ندیدم، حداقل بنده ندیدم، نه که شاید باشه که من ندیدم، مفهومش این نیست که نیست، ولی حداقل اینه که احتمالاً خیلی کم در مورد این موضوع صحبت شده. نه از منبری ها ما دیدیم، نه حدیثی مشابه این دیدیم. نمیگه با تلاوت قرآن به خدا توجه کنید، با تدبر در قرآن، با تفسیر قرآن، با نمیدونم، نه، میگه با محبت قرآن به خدا توجه کنید. ما باید قبول بکنیم که محبتی نسبت به قرآن یا نداریم یا خیلی کم داریم. نشونش هم اینه که ارتباطی نداریم با قرآن. گاهی وقتا یه سلام به امام حسین میدیم به خاطر اینکه محبت داریم. اتفاقا ما توجهی که به خدا میکنیم با امام حسین و خدا ما رو قبول میکنه، دلیلش اینه که ذکر امام حسین میگیریم، دلیلش اینه که ارتباط داریم، دلیلش اینه که روزه میگیریم، دلیلش اینه نیستش که کربلا میگیریم، دلیلش اینه که جوهره همه این مدل ارتباط ما با سید الشهدا محبت سید الشهدا است. چون محبت امام حسین هست، اون وقت دونه دونه این گزینه‌های ارتباط با سید الشهدا جواب میده و همش ما رو به خدا نزدیک میکنه. اونجوری که با امام حسین به خدا توجه میکنید، با قرآن به خدا توجه کنید، یعنی با محبت. ولا تسألوا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. این ورشکسته ها نه دیگه، صلوات درست بفرست.
اللهم صل علی محمد.
ولا تسألوا به خلقه انه متوجه العباد الی الله تعالی بمثله. بفرماید که با قرآن از مردم درخواست نکنید. گدایی از مردم نکنید وقتی قرآن هست. یعنی یه وقتی شما ممکنه یه قاری ارتباط با قرآن داره، قرآن تلاوت میکنه برای ارتباط با مردم، نه برای ارتباط با خدا. ممکنه یه قاری بیاد اینجا بشینه تلاوت قرآن داشته باشه، ما نه اینجا تو هر جلسه ای، بعدن مثلا یه هدیه ای از طرف هیئت بهش داده بشه. هدیه است، نوش جانش، گوارای وجودش. اما یه وقتی قاری قرآن برای اون هدیه قرائت بکنه، امیرالمومنین میفهمد که اینجوری سراغ قرآن نرید. اینجوری سراغ قرآن ندید. گاهی مادی میشه، گاهی ریاءن میشه، یعنی من اصلا دارم قرآن میخونم به خاطر این که مردم ببینن. اینجا هم زیاد نمونیم. نکته بعدی، و علمو انهو شافع مشفع و انهو من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه. به به به، میفرماید که بدانید مردم قرآن اون شفاعت کننده ایه که شفاعتش پذیرفته میشه. اگر هر کسی رو روز قیامت قرآن شفاعتش بکنه حتما پذیرفته خواهد شد. در مورد شفاعت چند تا نکته باید بگیم به صورت کلی. آقا اولا ما اصلا خدا عالم رو بناش رو بر شفاعت پای ریزی کرده. یعنی چی؟ یعنی با اسباب، با واسطه ها با ما ارتباط برقرار کرده. هیچ جا خدا خودش مستقیم با ما ارتباط نداره، چه تو دنیا چه آخرت. روزی میخوایم از آسمان ابرها باید ببارند، مثلا بارانی باشه که ما آبی بخوریم، خورشید باید بتابه، دریاها آب رو در اختیار قرار بدن، ابر بشه بره اون بالا، هوا کمک بکنه، نمیدونم سرد بشه توی فضایی بباره. شما یه ماده غذایی، مواد غذایی لازم دارید، میرید مثلا سوپرمارکت خرید میکنید، آیا روزی شما رو داره آقای بقالی میده؟ خدا داره میده دیگه، اما به این واسطه داره میده. این یعنی شفاعت. آخرت هم همینه، قیامت اون کسانی حالا تو دنیا بعضی از اسباب آبرودار یا غیر آبرودار خدا چیده، کسانی رو که مادی و معنوی چیزهایی به من میرسونن. قیامت هم همینه، قیامت برای یه سری آدمهای خاص که خدا میخواد مورد لطفش قرار بده، این آدمها توسط یه واسطه هایی خدا مورد لطف قرارشون میده، خودش مستقیما این کارو نمیکنه، میگه حسین جان تو شفاعت کن، یا رسول الله شما شفاعت کن، یا حضرت معصومه شما شفاعت کن، فاطمه زهرا شفاعت کن. علما حق شفاعت دارن، بعضی از بچه های زیر سن تکلیف از دنیا رفته شفاعت میکنن روز قیامت، بچه های سخت شده روز قیامت شفاعت میکنن. شفاعت خیشاوندی داریم، شهدا شفاعت میکنن. یعنی خدا انواع و اقسام واسطه ها رو قرار میده، یه آدمی رو که میخواد دستشو بگیره میگه از طریق فلان حضرت عباس بیاد شفاعتش رو بکنه، حضرت رقیه دست اینو بگیره. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. پس شفاعت چیز عجیب و غریبی نیست. دو مدل شفاعت هم داریم، یه شفاعتیه که باعث نجات از عذاب اونایی که کم آوردن قیامت، قرآن شفاعت میکنه و اینها مثلا کمبودهاشون جبران میشه و دوچار عذاب نمیشن. یه شفاعت دیگه هم داریم، طرف اصلا بهشتیه اما اونجا مورد شفاعت قرآن یا اهل بیت یا هر آبرودار دیگری قرار میگیره که درجاتش بره بالا. یه شهیدی میاد شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، بهش درجه میدن، نه اینکه فقط هر کسی جهنمیه شفاعتش بکنن، نه، هر کسی تو هر درجه‌ای که هست نیاز به شفاعت اهل بیت و قرآن داره، خصوصا اونایی که با قرآن یه ارتباطی دارن. من کلی اینجا روایت دارم در مورد علما و در مورد نمیدونم زائرین قبر سید الشهدا که خود زائرین شفاعت کننده هستند، در مورد خیلی از شفاعت کنندگان اینها همه رو رد میکنم. یه روایت میخونم در مورد قرآن، هر کسی در جوانی قرآن بخواند، به صورتی که با گوشت و خون او مخلوط شوند. خداوند او را با سفرای گرامی و ابرار خود قرار می دهد و قرآن روز قیامت از او حمایت می کند و در درگاه الهی عرض می کند: خدایا، هر صاحب کرداری به اجر عمل خود رسیده مگر آن کس که به گفتار من عمل نمود. هر کسی به هر جایی رسیده به خاطر این بوده که به حرف من عمل کرده، به دستور من قرآن عمل کرده. بعد میگه خدایا، عطاهای خودت رو به این آدمی که با من انس داشته و دستور رو از من گرفته و اطاعت کرده، بهش مواهب خودش رو برسون. خداوند حله‌های بهشت، لباس‌های بهشتی بهش میپوشونه، تاج کرامتی به سرش میگذارن. بعد به قرآن خطاب میکنه خدا، میگه که بیشتر از این میخوام بهش عنایت بکنم. این ظاهرشه. اون وقت خدا مقام امن رو سمت راست او، مقام خلد رو در چپ او قرار میده. اینا همش تفسیر ده. مقام امن، ما بزرگترین مشکلمون اینه که تو دنیا هر چیزی به دست میاریم همش استرس داریم که نکنه از دستش بدیم. یکی از بدترین مشکلات ما اینه، هر چی پول داری همش میترسی از دست بدی، همسر داری میترسی از دست بدی، پدر و مادر از دست بدی، هیئت، رفیق، فرزند، آدم همش میترسه اینا رو از دست بده. مقام امن جایی است که شما هر نعمتی خدا داد دیگه مال خودت. یکی از بزرگترین لذت‌های روحانیه بهشت اینه که دیگه میگم آخرش تموم شد، دیگه هیچ استرسی ندارم، اینی که خدا بهم داده ازم بگیره، از دستش بدم. مقام خلد، مقام امن. بعد میگه آیه قرآن رو بخون، درجه بگیر. آیات رو میخونه، درجه میگیره. بعد به قرآن میگه تو راضی شدی؟ قرآن باید بگه خدا من راضی شدم. قرآن اونایی که با قرآن زیاد انس دارن خیلی رفیقن، قرآن میگه نه خدا بس نیست، بیشترش کن. به اندازه رفاقتمون، هر مقداری رفیقیم با قرآن، روز قیامت به همین مقدار قرآن میگه که خدا بس نیست، بیشتر. و خدا بیشتر درجه میده به شفاعت قرآن. در مورد روزه داریم که خود روزه شفاعت میکنه قیامت. و دیگه اینها بماند دیگه. یه چیزی بگیم که آخر جلسه ای، یه نکته ای هم یادم رفت بگم. شفاعت اینجوری نیست که فقط مال دنیاست و قیامت. شنیدین یه روایتی تو دل ما رو همیشه خالی میکنه که اهل بیت علیه السلام فرمودن که برزختون با خودتون، قیامتتون با ما، برسید اونجا ما شفاعت میکنیم. اما برزخ ما شفاعتی نداریم. شما تو جامعه کبیره توی صلوات شعبانیه یه عبارتی دارید به نام و رحمت الموصوله، اهل بیت رحمت موصوله هن. این رحمتی که قطع نمیشه. اگر قرار باشه که در برزخ اهل بیت به داد ما نرسن، یعنی این که بر رحمت الموصوله یه گیری داره. شما تو زیارت عاشورا توی سجده آخر چی میگید؟ میگید که اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابه، الحمدلله علی عظیم رضیتی، بقیه چه؟ اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یوم الورود کجاست؟ یوم الورود اتفاقا قیامت نیست، یوم الورود سرازیری قبره. قیامت که سید الشهدا شفاعتش هست، یوم الورود، اون لحظه ای که من وارد قبر میشم. خب قبر یعنی دارم وارد عالم برزخ میشم، اتفاقا اونجا امام حسین به داد میرسه. یا اون روایت رو باید یه جوری توجیهش کرد، یا یه جوری دیگه ای معنیش کرد، یا کلن کنارش گذاشت. چیزی که اساتید میگن اینه، میگن که اتفاقا تو برزخ هم اهل بیت به داد میرسن. اون حدیث رو میشه یه جور دیگه ای توجیهش کرد، بگیم که آقا توی برزخ شفاعت نمی کنن، اما تفضلاتی از جنس دیگر هست که اسمشو نمیذاریم شفاعت، لطف میکنن به ما، نه شفاعت، لطف میکنن. و رحمت الموصوله، تا زمانی که خدا رحمتش هست، رحمت اهل بیت وصل دیگه و قطع شدنی نیست نسبت به شیعه اهل بیت. اگه قراره که قیامت سید الشهدا شفاعت بکنه، یعنی این که من لایق شفاعت امام حسین هستم، یعنی این که قیامت رحمت پروردگار داره شامل حال من میشه، درست؟ اگه رحمت پروردگار اونجا شامل حال من میشه، تو برزخ هم باید بشه، چون رحمت پروردگار هیچ جا قطع نمیشه و این از طریق اهل بیت میاد، رحمت الموصوله. یعنی و زیادم شنیدین که مثلا طرف توی عالم برزخ مثلا دیدنش خیلی جای خوبیه، بعد میگن که آقا این از علامه امینی، گفتن که آقا شما اینجا رو از کجا آوردی، و القدیر مثلا یه همچین فضای خوبی بهت دادن. ایشون فرموده بود که نه، این به خاطر زیارت سید الشهدا، اینا همش تفضل امام حسینه اینجایی که من هستم. پس معلومه که اونجا هم به داد میرسن. یا مرحوم آیت الله حائری که مرتب میرفت زیارت امام رضا، تو قبر میگه که نکیر و منکر اومدن سوال بکنن، من زبونم بند اومد از وحشت، نمیتونستم جواب بدم، یه توسلی کردم، پشت سرم دیدم یه کسی میگه نترس نترس، و هی نزدیک میشه صدا، بعدم هرچی اون نزدیک میشه اینا دارن عقب میرن، دوتا ملکی که سوال میکنن. اون آقا رسید، دیدم اینا رفتن. فرمود آقای حائری من رو میشناسی؟ گفتم نه آقا، ولی فداتون بشم که منو نجات دادید. فرمود من علی ابن موسر رضا هستم، شما این تعداد به زیارت من اومدی، بر من امام رضاست که بیام و جواب زیارت شما رو بدم. یه بارش اینجا اومدم، بقیهش طلبت باشه، در مواقف دیگه میام به دادت میرسم. پس دیگه هم ما مبنای اینجوری روایی داریم، هم بسیار دیده شده، هم کلام بزرگان تفسیر اون حدیث رو میگن اینجوری نگید که دیگه تموم شد، ما رو گذاشتن تو قبر، اهل بیت با ما کار ندارن، رفت تا قیامت. اینجوری نیست. قرآن هم همینطوره، اونایی که انس با قرآن دارن هم تو قبر، هم در عالم برزخ و هم در قیامت قرآن به دادشون خواهد رسید، آنچنان که تو دنیا قرآن واسطه است. همین الان قرآن داره ما رو شفاعت میکنه دیگه. آقا این فضائلی که در مورد سوره ها میگن چیه؟ یا آقا اگر کسی سوره قدر را، سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را در نماز فریضه خیش بخواند، خدا خطاب میکنه که اعمال تو از سر بگیر، من از همه گناهات بخشیدم، گذشتم. این مگه شفاعت نیست؟ شفاعت دیگه. همین الان این سوره داره شفاعت میکنه دیگه. بسیار سوره هایی که در مورد رزق و روزیه، سوره هایی که در مورد نمیدونم خواص درمانی داره، سوره هایی که برای روح و روانه، سوره هایی که برای ترک گناهان خوبه، سوره هایی که برای بخشش پروردگار خوبه، این رو تو مفاتیح برید بخونید. یکی از مهمترین هاش رو عرض کنم و دعا کنم. سوره حمد، آیت الکرسی، آیه شهادت و آیه ملک، این چارت. آیت الکرسی که کوتاهه، تا هم فیها خالدون هم بخونیم بازم کوتاهه، حمدم که نقل نبات زبون شما دو تا آیه شهادت و آیه ملک. تو مفاتیح ببینید فضیلت اینا چیه. این آیات وقتی داشتن نازل می شدن، حمد و آیت الکرسی و اون دو تا آیه، گفتن که خدا ما رو داری به سمت اهل گناه می فرستی. التماس میکردن که خدایا کجا داری ما رو میفرستی؟ ببینی کیا؟ خطاب رسید که به عزت و جلال خودم سوگند، یا کسی شما رو تلاوت نمی کنه از شیعیان، اگر تلاوت بکنن من از رحمتهای پنهان خودم هر روز 70 نظر میکنم، 70 حاجتشو برآورده میکنم، نه یه دونه، 70 تا حاجت با حمد و آیت الکرسی و دو تا دونه آیه. اگه کسی بعد از نمازش بخونه، اون رو در حظیره قدس خودم ساکن میکنم. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر این کارو نکنم، یعنی نبرمش پیش خودم تو بهشت خودم، به نظر رحمت خاص خودم هر روز 70 نظر بهش میکنم. اگر اون کارو نکنم 70 حاجتشو برمیارم. کمش اینه که کمترین این حاجات آمرزیدن گناهه. و اگر این کارم نکنم براش، یعنی دیگه خیلی اوضاعش خراب باشه و در به داغون رفته سراغ این آیات، آدابم بلد نبوده، نفهمیده چی گفته، انقدر آلوده بوده که خیلی نمیشه براش کاری کرد، پناهش میدم از شر شیطان و از شر هر دشمنی و یاریش میکنم، کمکش میکنم بر شیاطین. و کمترینش اینه، هیچ چیزی نمیتونه مانع ورود او به بهشت بشه، هیچ چیزی. این شفاعت دیگه. آیه شهادت، آیه ملک، برید پیدا کنید تو قرآن کجاست، کیا بلدن؟ بلدن بعضیا، چون میدونم آیه حسینی که بلده میخونه، چون دیدم میخونه. بقیه هم که سوره آل عمران، یکیش آیه 26، یکی آیه 18. و از این دست زیاد داریم که من الان اینجا دارم، اگه بخوام بخونم به نظر میرسه که وقت گرفته میشه. اما شفاعت هم تو دنیا هست که همین الان قرآن داره شفاعت میکنه. شفاعت مفهومش اینه که با واسطه خدا داره یه کارهایی انجام میده. همین الان شما میرید حرم سید الشهدا، گناهاتون بخشیده میشه. خب بخشش گناهان به واسطه یه زیارت سید الشهدا همون شفاعت دیگه. یعنی خدا میخواد یه نظر رحمتی به یه کسی بکنه و دستشو بگیره ببخشدش، به دلش میندازه بره کربلا. یه کسی و خدا میخواد دستشو بگیره به دلش میندازه شب بلندش بیاد هیئت، عشق میریزه تو روزه سید الشهدا، توفیق پیدا میکنه که چشماش تر بشه. این خدا بخواد دست کسی رو بگیره اینجوریه. توفیق بهش میده که نمازش اول وقت بخونه، توفیق بهش میده بره مسجد، توفیق بهش میده با خدا حرف بزنه، توفیق بهش میده با حضور قلب نماز بخونه، توفیق بهش میده نماز صبحش قضا نشه. اینا همش واسطه است. شفاعت نماز، شفاعت قرآن، شفاعت اهل بیت تا شفاعت حضرت رقیه سلام الله علیها. همینجا هم اونور، هم تو دنیا هم اون طرف. چقدر الان هستن که حرم حضرت رقیه سلام الله علیها یا با روزه حضرت رقیه سلام الله علیها حاجت روا میشن، مرده زنده میشه. شما نمونه هاشو دیدید. چقدر آدم هست الان اطراف حرم حرم حضرت رقیه سلام الله علیها که میان و عرض حاجت میکنن از شیعه و غیر شیعه. مسیحی ها میان تو حرمش، من رفتم دیدم. یعنی یه آدمی که اصلا مسلمان نیست با یه لباسی اومده رفته اونجا چسبیده به ذریع، عرض حاجت میکنه، عرض ادب میکنه، بلدم نیست زیارت نامه و نماز زیارت هم که نمیخواد بخونه، فقط میاد اونجا یه نظری داره، مثلا یه پولی میده یه چیزی، حاجتشو میگیره میره. نهایتش اینه که مثلا یه عروسک میگیره میاره تو حرم. نهایتش اینه که مثلا یه پولی میاد میندازه تو زری، بعد عرض ادب میکنه، عرض حاجت میکنه و پا میشه میره. این شفاعت حضرت رقیه سلام الله علیها تو دنیاست، یعنی واسطه میشه مریض من شفا میگیره، واسطه میشه گیره کار من باز میشه. یه منبری تهران میگفتش که من یه جلسه روزه خانوما بود، سفره حضرت رقیه سلام الله علیها، ما رو دعوت کردم. من برنامه رو نگاه کردم دیدم که خالیه، توی اون تایم جلسه ای ندارم، گفتم میام. نمیدونستم، حالا فکر میکردم یه جلسه خانوما که مثلا 7-8 ده تا خانم جمع میشن یا 50 تا خانم میخوان جمع بشن دور هم یه ذکری بگیرن، تو حالا میریم. شبی که فرداش قرار بود که برم برای اون جلسه، به من زنگ زدن گفتن که آقا فلان مثلا آقا که جزو نامداران تهرانه، از تجار نمیدونم کلی آدم دور و برشه و کله گنده است و اینها، از دنیا رفته و فردا بعد از ظهر خط میشه، میخوام شما بیاید منبر برید. من دیدم که این دوتا جلسه با هم تداخل داره، یه خورده فکر کردم، گفتم خب اونجا میخوایم بریم مثلا 20 تا 30 تا خانم نشستن یه روزه بخونیم پاشیم بیایم بیرون، اما اینجا بریم برای ما برد داره، مسئولین میان، لشکری کشوری نمیدونم بزرگان شهر میان، شلوغ، برای منبر ما اون یه کلاس دیگه ای داره. گفتم میام، تلفن رو قطع کردم، زنگ زدم به اون خانم گفتم که خانم ببخشید فردا یه کاری پیش اومده من نمیتونم بیام. خیلی ناراحت شد و اینا، گفتم دیگه عذرخواهی میکنم نمیشه و خداحافظش قطع کردم. خوابیدم تو عالم خواب، دیدم که همون روضه‌ای که من قول داده بودم سر کوچه ابی عبدالله ایستاده. بعد دیدم دست یه دختر بچه‌ای تو دستشه کنارش. رفتم جلو عرض ادب کردم، دیدم آقا خیلی تعویلم نمیگیره. گفتم آقا ما چیکار کردیم مگه؟ چرا ما رو چه خطایی از ما سر زده؟ حضرت فرمودن که تو این کوچه یه روزه یه مال دخترمه، مجلس گرفتن برا دخترم، اومدم اینجا. چرا جای قول داده بودی کنسلش کردی؟ مجلس دخترم هم بود. ایشالله امشب یه نگاه اینجوری به ما بکنن، ایشالله تو قبر کار که سخت میشه ابی عبدالله میخواد بیاد به دادمون برسه، دست یه 3 ساله رو بگیره بیاد، و ایشالله که روز قیامت هم وقتی میخواد شفاعت بکنه 3 ساله هم کنارش باشه. خورده به من نگیرید که الان یه چیزی گفتیم این بچه ها گریه کردن، به خاطر اینکه میخوام دعا بکنیم. وقتی که سر موج تر میشه دعا یه چیز دیگه است. اللهم بحق الحسن والحسین و بحق بنت الحسین استجب دعواتنا یا الله. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ما رو فدایی 3 ساله حسین قرار بده. نیستش انقدر سر و صدا میکنه، وای بال هستش. یه ده میگن که اصلا نیست همچی چیزی در تاریخ. اگه نیستش انقدر سر و صدا میکنه و انقدر قوقا کرده و تو دلها و همه رو داره به هم میریزه، هستش چه میکنه؟ ایشالله بری حرمش رو ببینی، کوچولو اما زیبا. این سری که ما رفتیم اون زریح سالها پیش که رفت بودیم زریح کوچیک بود، دیدیم اون زریح سر جاشه، یه زریح بزرگتر دورش کشیدن، یعنی 2 تا زریح تو هم شده که یه خورده بزرگتر بشه.